بسم الله الرحمن الرحیم. حاصل کلام صاحب الکفایه در مقام این شد: مشتق وقتی که اطلاق می شود، متوادر از اون مشتق معناییست که معنا فی نفسهی زیگ است، معنای افرادی، که از معنای افرادی تغییر می شود به متلبس فعلی. وقتی که مبدأ مختلف شد لا محاله، اون هیئتی که تاری به مبدأ می شود، هیئت دلالت می کند به متلبس با مبدأ به تلبس فعلی. و تفصیلش انشاءالله در بساطت و ترکب معنی المشتق اونجا بحث خواهیم کرد. غرض این است که ایشان ملتزم شد که معنای افرادی فی نفسهی زیگ است، بدون جهت لا محاله مطابق این معنای زیگ در خارج که از آنها تعبیر به مصادیق می شود، اون مصادیق اون ذواتی می شوند که آنها تلبس دارند به مبدأ و تلبسشون فعلیت دارد، آنها فقط فرد می شوند. ایشان در اثبات معنا، بله، در حقیقت به سه امر تمسک کرد. یکی که مسئله تبادر بود که تفصیلش را برای بیان کردیم. اونده امری که در تبادر باید اثبات بشود، این تبادر اطلاقی نیست، این تبادر از نفس اللفظ است و از حاق گل مشتق است. این تبادر چه متلبس بشود به تلبس فعلی، بنده این زهت است. و این زهت را صاحب الکفایه انصافا خوب تقریر کرد، اشکالی در حرفش نیست. ایشان فرمود چون که مشتق در موارد انگزا استعمال می شود کثیرن، نه اینکه در معنای انگزا استعمال می شود، در موارد انگزا استعمال می شود، منتاج به زور استعمال می شود با او کاری ندارد. این مقدار که مشتق در موارد انگزا استعمال می شود، اگر لفظ مشتق وضع شده بود به یه معنای اوسعی که هم متلبس به تلبس فعلی را می گرفت و هم متلبس به تلبس انگزایی را می گرفت، چون که مشتق در موارد انگزا هم استعمال می شود، بلکه استعمالش در اون موارد اکثر است، خب اون وقت در موارد انگزا که استعمال می شود، لفظ مشتق در اون معنای عام و کلی استعمال می شود. توجه کردید، اون معنای کلی بل تطبیق می شود به اون ذاتی که تلبس انگزایی دارد. مثل فرض کنید لفظ الحیوان، که لفظ الحیوان به ما اینچه معناش اوسه است، بگر را هم می گیرد، غنم را هم می گیرد و در هر دو مورد استعمال می شود، در هر دو مورد در یه معنای کلی استعمال می شود و همون معنای کلی تطبیق می شود به اون مورد، به غنم هم تطبیق می شود، به فرس هم تطبیق می شود، به حمار هم تطبیق می شود. چون که لفظ حیوان در تمام موارد استعمال می شود و وضع هم بر عام شده، بدون جد دیگر یک از اینها تبادل نمی کند به ذهن. به یکی از اینها دیگر خصوص فرس تبادل نمی کند از حیوان، چون که در موارد غنم هم کثیراً استعمال می شود، در موارد حمار هم کثیراً استعمال می شود، دیگر آن وقت یکی تبادل نمی کرد. ایشان می فرماید اگر مشتقم وضع بر معنای عام شده بود مثل حیوان بود، در موارد این غذا هم کثیراً استعمال می شود. اون معنای عام در او استعمال می شد، اون معنای عام تطبیق می شد به موارد این غذا، کمان که در موارد تلقص در همون معنای عام استعمال می شد، او تطبیق می شد به موارد تلقص. گهرن چی پیدا می کرد؟ این صرافی توجه کردید در هیچ یکی از اینها پیدا نمی کرد، مثل عدم این صراف ایوان در فرس یا در غنم، مثل او می شد. الان که می بینیم عکس شده، مشتق را وقتی که اطلاق می کنند از اون یکی تبادری به ذهن می کند که متلبس به تلبس فعلی او تبادر می کند. توجه کردید این آیت این است که در معنای عام به معنای عام وضع نشده است، منتها در موارد این غذا که استعمال می شود، چون که کثرت استعمال مجازی محصول دارد در تمامی مشتقات، انسان ملتزم بشود در تمامی مشتقات، استعمال مجازی اینها بیشتر از استعمال در معنای حقیقی است. این محصول دارد آخه، اگر این محصول داشته باشد که بعضی ها میگن محصولی ندارد، چه محصولی دارد؟ اگر محصولی داشته باشد ملتزم میشویم که در این موارد که موارد انگزاست، اینجا هم باز در همون معنای ضیق استعمال شده که موزوله هست، متلبسه به تلبس فعلی، تطبیقش در موارد انگزا به لحاظ حال تلبس است. یعنی این که میگوییم زید دیروز ضارب بود، میگیم زیدون ضارب بود، یعنی زیدون در دیروز ضارب بود، کان ضاربن چند همین زور است. اون وقت نه استعمال مجازی لازم میاد، نه محصول لازم میاد، مشتقم حقیقت میشود در متلبس. در آخر عبارتش در چایه یه سطری گفته است، اون یه سطر را معنا نکردم دیروز، اون یه سطر را معنا می کنم، می فرماید این مورد غیر اون موردی است که لفظ در معنای مجازی در معنایی نمی شود استعمال کرد الا مجازه. آخه چون که بعض معانی مجازی است که لفظ را فقط در مجازم در اونها می شود استعمال شد، دیگر وضع به اونها نشده است. توجه کردید؟ مثلا فرض بفرمایید رقبه‌ای به معنا گردن، این را در عبد استعمال کردن باید مجازی بوده باشد، راه دیگری ندارد لحاظ علاقه بشود. چه جور انسان گردنش را باید خودش حمله کند، چون که عبد را هم باید مولاش متحمل بشود، بدون جهت گردن مولا حساب می شود، به لحاظ رقبه گفته می شود. اونجا چون که استعمال حقیقی ممکن نیست. ایشان می فرماید استعمال مشتق در موارد انگزا مثل اون رقبه نیست. استعمال مشتق در موارد انگزا هم ممکن است به لحاظ حال تلبس بوده باشد، یعنی در معنای زیگ استعمال بشود و تطبیق بشود به موارد انگزا به لحاظ حال تلبس اون مورد، و ممکن است در معنای عام استعمال شده باشد و تطبیق بشود به موارد انگزا تلبس انگزایی، کمان که تطبیق می شود به موارد تلبس فعلی. مشتق اگر حقیقت بود در معنای عام، توجه کردید در همون معنای عام استعمال می شد و تطبیق می شد و هر دوتا مثل تطبیق حیوان، ولیکن اگر وضع برخواسته بشود چون که محصول دارد کثرت استعمال مجازی، در یه مورد می شود گفت در یه لفظی استعمال مجازی این بیشتر از استعمال حقیقی است. لفظ خر استعمال مجازیش بیشتر از استعمال حقیقی است. غالبا به اون آدم ها یکی به دیگری میگه خربه رو به اون طرف ببینم. توجه کردید در معنای مجاز این عیب ندارد در یه لفظ، اما در تمام الفاظ ملتزم شدن که تمام مشتقات استعمال مجازیشون بیشتر از استعمال حقیقی است. چون که این معنا محصور دارد میشود در این الفاظ لفظ را استعمال کرد در معنای زیق و تطبیق کرد به موارد این گزا به لحاظ حال تلبس، چی استعمال هم استعمال حقیقی می شود. مسئله تبادل را صاحب کفایت به این نحو حل کرد و کسی هم من ندیدم الی یوم هذا زاید بر حرف صاحب کفایه حرفی داشته باشد در تبادل. انصافا تبادل را که این تبادل تبادل اطلاقی است، این نکته‌ای که در کفایه در عبارتش ذکر کرده است، این نکته نکته دقیقه است، اشکالی ندارد. زاید بر حرفیشون هم کسی، یعنی جا ندارد حرفی انسان بگوید زاید بر حرفیشون. اما مسئله دومی که استدلال به اون معنا کرد، چون استدلال عبارت از صحت سلب است که فرمود اون ذاتی که تلبس از اون ذات منقضی شده است، گفتیم هم مراد از صحت سلب، صحت سلب اون حمل شایع سنایی را سلب کردن است، سلب شایع سنایی است که اثبات می کند که معنای مشتق توسعه ندارد، که به نحوی که ذاتی که تلبس از او انقضا پیدا کرده است او هم فرد بوده باشد در حال انقضای تلبس. گفتیم اینه دیگر، اینجور معنا کردیم. اما این حرفی که معنای مرتکز از لفظ زارب مثلا این را سلب کردن از کسی که از ذاتی که فعلا تلبس به ضرب از او منقضی شده است، این سلب سلب صحیحی است و اثبات می کند بر این که معنای زارب توسعه ندارد به ذاتی که تلبس از او منقضی شده است به او هم منطبق بوده باشد. اما این حرف خود صاحب کفایه در کفایه متعرض شده است که به این صحت سلب اشکال شده است و آن اشکال این است، گفته شده است که اگر مرادتون از این صحت سلب مطلق است این را ما قبول نداریم، و اگر مراد صحت سلب مقیدن است او فایده ای ندارد ولی اثبات مطلب را نمی کند. توضیح کلام این است که دیروز اشاره کردیم که خواهد آمد. آنی را که ما سلب می کنیم از ذاتی که تلبس از او منقضی شده است به عنوان معنای مرتکز للمشتق است که می گیم زیدی که فعلا تلبس به ضرب از او منقضی شده است او ضارب نیست. تارتن اون ضارب را مقید می کنیم به ضرب فعلی، می گوییم زیدون، که زیدی که فعلا موجود است، ضرب از او منقضی شده است، صدور ضرب از او منقضی شده است، می گیم زیدون لیس بضاربین به ضرب فعلیین، چون ضرب فعلی قید ضارب است، یعنی قید مسلوب است. گفته شده است که اگر این مقید را اراده بکنید ولی این صحیح است، زید فعلا ضرب فعلی ندارد، ضارب به ضرب فعلی نیست، ولیکن این فایده ای ندارد، این اثبات نمی کند که مشتق وضع شده است به خصوص متلبس. مثل این که ما بگوییم که فرض کنید انسان حیوان صامت نیست، این اثبات نمی کند که حیوان بر اطلاقش بر انسانی که است اطلاقش مجازی است. سلب مقید وقتی که صحیح شد این اثبات نمی کند که سلب مطلق هم، یعنی بلا قید هم سلبش صحیح است. و اگر مراد از این چیز از زیدی که این قضا عنه مبده از او ضارب را سلب می کنید، مراد اون ضاربی بلا قید است که ضرب مقید به ضرب فعلی نیست، لیس بزارب این مطلق را میخواهید سلب بکنید، اینم فایده ای ندارد. یعنی این قبول نداریم این را که سلب مطلق صحیح بوده باشد. این اول کلام است، توجه کردید. مرحوم آخوند میفرماید بر این که این اطلاق و تقیید در صحت سلب تارتن در ناحیه مسلوب متصور می شود. وقتی که در ناحیه مسلوب متصور شد، ضارب را اگر مقید کردیم به ضرب فعلی، سلب مقید وقتی که صحیح شد، این اثبات نمی کند که سلب مطلق هم صحیح است. این درست، ولیکن در ناحیه مسلوب قیدی ندارد. می گیم ضارب بیما بی اون معنای مرتکب چه دارد این دل از هان، از زیدی که فعلا به تلبس به ضرب ندارد، قبل از ده سایه غلط کاری کرده است، توجه کردید کسی را زده است. الان بگویم بر این که فرض کنید زید لیس بضاربین مطلق معنای مرتکز اون ضارب را که قیدی ندارد، از زید سلب بکنم صحیح است، مدعا اینه و اینم